رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه رادیو صدای انقلاب. خب هفته گذشته روز سه‌شنبه انتخابات کنگره امریکا برگزار شد. انتخابات کنگره امریکا برای مجلس نمایندگان هر دو سال یک بار برگزار میشه و در زمان برگزاری این انتخابات یک سوم سناتورهای مجلس سنای امریکا هم تغییر میکنه. دوره نمایندگی در مجلس سنای امریکا 6 ساله، یعنی در هر دو سال یک سوم نمایندگان که حدود 34 یا 35 نفر هستند تغییر میکنن. خب اتفاق خاصی که توی انتخابات روز سه‌شنبه رخ داد این بودش که علی‌رغم تبلیغات گسترده‌ای که جمهوری‌خواها مبنی بر پیروزی قاطع خودشون در این انتخابات داشتن، در واقع اونها نتونستن پیروزی چشمگیری رو به دست بیارن. هرچند هنوز هم نتایج قطعی انتخابات اعلام نشده، ولی در مجلس سنا الان تعداد سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه 49 به 49 که حالا یک سناتور در ایالت جورجیا به دور دوم راه پیدا کرده که دو ماه آینده انتخابات در اونجا برگزار میشه. ولی حتی اگر جمهوری‌خواه ها بتونن حائز اکثریت آرا بشن، یک برابری آرای 50-50 رو به دست میارن که با توجه به اینکه رئیس مجلس سنا معاون رئیس جمهور امریکاست و در رأی گیری ها زمانی که آرای دو تا دسته سناتورها یعنی 50-50 بشه، اون به عنوان رأی برتر و رأی پیروزی در نتیجه اون لایحه یا اون قانون رأی میده. خب در مجلس نمایندگان هم حد اکثر با اختلاف 7 کرسی جمهوری خواها به پیروزی میرسن و این اون بحث موج قرمزی که جمهوری خواه خیلی روش مانو می دادن، چون نماد جمهوری خواه در امریکا رنگ قرمزه و نماد دموکرات ها رنگ آبیه و بحث موج قرمز و پیروزی قاطع و با اختلاف 70 کرسی در مجلس نمایندگان و 5-6 کرسی در مجلس سنا رو می دادن، اون نتیجه رو نگرفتن و یک تردیدهایی در مورد کاندیدای انتخابات 2024 امریکا در بین جمهوری‌خواها بعد از این انتخابات رخ داد. خب قبلش اونا تصمیم گرفته بودن که اگر یک پیروزی قاطع به دست آوردن حتما دونالد ترامپ کاندیدای نهایی جمهوری‌خواها باشه و در مقابل دموکرات‌ها هم دچار تردیدهایی شده بودن که آیا بایدن رو به عنوان رقیب ترامپ در انتخابات معرفی بکنن یا نه، یا یک شخص دیگه، با توجه به مشکلاتی که بایدن به علت کهولت سن داره و عدم عملی کردن شعارهاش در حوزه اقتصاد در امریکا دچار تردید شده بودن. ولی بعد از نتایج انتخابات خب بایدن اومد توی یک سخنرانی تلویزیونی گفتش که هیچ موجی رخ نداد و من قاطعانه در 2024 به عنوان کاندیدای دموکرات ها شرکت خواهم کرد. از اون ور تردیدها در بین جمهوری خواها بیشتر شد و هنوزم که چون قرار بود به فاصله چند روز ترامپ بیاد یک مصاحبه انجام بده و خودش رو به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه اعلام بکنه، که خب این اتفاق هم هنوز نیفتاده. خب حالا چه اتفاقی در حوزه سیاست خارجی رخ خواهد داد؟ خب در حوزه بین‌الملل اگر روند به همین شکل باشه، دخالت‌های امریکا در جنگ اوکراین ادامه خواهد پیدا کرد، یعنی همون سیاست‌های دموکرات‌ها ادامه خواهد پیدا کرد، چون حالا جمهوری‌خواه اعلام کرده بودن که اگر ما به قدرت برسیم در مجلس بودجه کمک‌های نظامی امریکا به اوکراین رو قطع خواهیم کرد. البته شاید این در یک حد شعار باقی میموند به خاطر اینکه منافع امریکا در تضعیف موقعیت روسیه در به قول خودشون جبهه‌های شرقی هستش. در حوزه غرب آسیا هم امریکایی‌ها به نظر میاد که تلاش‌هایی برای احیای برجام انجام خواهند داد و نوع گفتگوهایی که اخباری که مربوط به پیام‌های غیر مستقیم آمریکایی‌ها یا پیام مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه عمان ظرف روزهای گذشته رخ داده، نشون دهنده اینه که آمریکایی‌ها بعد از اعلام نتایج انتخابات و اینکه این احساس کردن که موضعشون در مجلس نمایندگان و سنا تضعیف نشده، سعی بکنن که به دنبال ادامه مذاکرات برجام برن و مذاکرات رو احیا بکنن. هرچند جمهوری اسلامی یک چارچوبی رو برای خودش مشخص کرده و اون چارچوب‌ها اگر آمریکایی‌ها همون زمان هم به اون چارچوب‌ها عمل می‌کردن و اون تعهدات لازم رو انجام می‌دادن، مذاکرات به نتیجه می‌رسه. همچنین تنش‌های آمریکایی‌ها با رژیم صهیونیستی به دنبال پیروزی نتانیاهو افزایش خواهد یافت، چون در واقع با پیروزی نتانیاهو که اختلاف شدیدی در بحث مذاکرات با فلسطینی‌ها داره ادامه پیدا می‌کنه، بایدن سعی می‌کنه که نتانیاهو رو توی حوزه‌های مذاکرات با فلسطینی‌ها مدیریت بکنه و به هر حال تنش‌ها بین رژیم صهیونیستی و امریکا و در کنارش یک مقدار هم تنش‌ها با عربستان، چون عربستان اومد در واقع با کاهش تولید نفت و افزایش قیمت اون سعی کرد که در نتیجه انتخابات امریکا تاثیرگذار باشه و از پیروزی دموکرات‌ها جلوگیری بکنه و یک پیروزی قاطع و به دنبال افزایش قیمت سوخت در امریکا یک پیروزی قاطعی رو نصیب جمهوری‌خواه بکنه. البته این نکته‌ای که من در آخر باید بهش اشاره بکنم اینه که فی‌الواقع آمریکایی‌ها در حوزه سیاست خارجی خیلی طبق قوانینی که دارن مجلس نمایندگان و مجلس سنا خیلی تأثیرگذار مستقیم در سیاست خارجی امریکا نیستن، ولی به صورت غیر مستقیم با تصویب لوایح و قوانین میتونن در حوزه سیاست خارجی امریکا تأثیرگذار باشن. خب من تشکر میکنم از حوصله و صبر شنوندگان عزیز در این بخش از خدمتشون، خداحافظی میکنم.